مدرسه سازی. خب این خیرین دارن پای پای دولت دارن موضوع را کمک میکنن. من حالا در به صورت میانگین کشوری 50-50 داره اتفاق میفته. خب ولی در بخش غیر دولتی اگر پذیرفتیم اون مصوبه مجلس و همه خودمون کارشناس نشدیم برای اینکه بعضی موقع بالاتر از قانون صحبت کنیم، قانون اجازه داده که هم مدارس غیر دولتی باشن و هم اجازه داده که بر اساس ماده 15 و ماده 16 این شهریه از مردم گرفته شود برای ارائه خدمات. اگر اینو میپذیریم مشکل خاصی نیست، اگر نمیپذیریم قانون تأسیس مدارس غیر دولتی را و ماده 15 و 16 اون موقع دیگه خود بحثی بحثای کارشناسی دیگری هست.
خب اگر پذیرفته باید 4 میلیون
باشه متناسب با خدمات ارائه میشود. خب ببینیم تو همین الگو اجازه داده به شورای نظارت استانها و اجازه داده به شورای نظارت مرکزی. خب در همون شاخصایی که اونجا هست گفته بر اساس فضا، بله، امکانات، تجهیزات، کیفیت آموزش و پرورش،
بله،
خب نیروی انسانی و بر اساس تورم سال، خب این شهریه الگوش مشخص بشه و به مدارس ابلاغ.
35 میلیون تومان، بله. شما خودتون اگه فرزندی داشته باشید دوتا رو میفرستید 70 میلیون.
قرار نیست که من اگر فرزند داشته باشم، اگر قرار نیست البته تو این کشور همه با سی آی پی حرکت کنن، ما با هواپیما،
بله،
قرار نیست.
البته خب، یکی از کارشناسان ما الان تو هواپیما هستن، ارتباطشون با ما برقرار هست. اجازه بدید با ایشون صحبت بکنی بعد خدمت بخوایم. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی الان پشت خط تلفنی ما هستن و باهاشون هم صحبت بشین. آقای امان شادمهر فرمودید؟ بله. آقای شادمهر خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
عضو شورای نظارت هم هستن.
آقای شادمهر،
بله،
عرض سلام دارم خدمت شما.
منم سپاسگزارم، تشکر میکنم.
شما در سالن انتظار هستید یا داخل؟
بله.
بله، بسیار خوب، من زیاد وقت شما را نگیرم. بله. بحث ما راجع به مدارس غیر انتفاعی هست. بله. و الان هم رسیدیم به شهریه‌ای که کفش 4 میلیونه و سقفش 35 میلیون. مجلس آیا در این زمینه اصلا کار کارشناسی میکنه، رسیدگی میکنه، نه اون بحث نظارتی که به عهده نمایندگان هست صورت میگیره یا نه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب آقای ممزون تشکر میکنم و سلام عرض میکنم و خدمت تمام اعضای محترم هیئت نظارت و به ویژه شما دستاندرکاران مسئول که پیگیر نظارت مردمی هستید واقعا تشکر میکنم. عرضم به حضور شما، چون بنده هم عضو ناظر در شورای عالی نظارت هستم، عرضم حضورشون، بله، در این زمینه حتی در کمیسیون آموزش همون بحث اصلاحیه همین قانون در واقع مسبب غیر انتفاعی ها در دست بررسیه و هیئت رئیسه رفت انشاءالله در هفته آتی نشد هفته بعدی شکمن سن مجلس میاد در موردش بحث و بررسی نقاط اصلاحی و نظارتی داره که خیلی از مباحث هست، از جمله یکی از مباحث نظارت شفاف سازیه.
بله.
چه بحث شهریه است، چه بحث مباحث کیفیت آموزش، همه اینا در جزء بحث نظارت هست و ما هم به عنوان ناظر مجلس در یک نظارت حضور داریم. به کم و کیف قضیه
آقای شادمهر، مرکز پژوهش‌های مجلس اصلا در این زمینه کار کرده؟
بله، مرکز پژوهش هم در حضور داشته در تمام جلساتی که ما در سحن کمیسیون ما مشورت داشتیم، بحث اصلاحی و رأی‌گیری و چکشکاری داشتیم، حتی بحث مرکز پژوهش‌ها و بحث‌های چون از مورد استخدام اداری و آموزش برایش، حتی خود بچه‌های هیئت نظارت و اعضای کمیسیون همه حضور داشتن.
بله بله. خب حالا فرمودید تا بیاد تو سحن، خود شما نظرتون چی بود؟ نهایتاً به کمیسیون به کجا کشید نظرش؟
در مورد شهری که جزئی باشن و بحث نشد، ما قانون اصلاحی داریم.
خب رو کیفیت ها که بحث کردید چی بود؟ کیفیت ها چی بود؟
کیفیت ها که بحث آموزشی است، محتوای آموزشی است و فوق برنامه ها است، همینطور شفاف سازی حقوق پرسنل و سیستم کاری که سیکل کاری که در هیئت های نظارت وجود داره، بحث مالیش ماده 15، ماده 17، ماده 21ش اینا مورد بررسی قرار گرفته، ان شاء الله میاد. حالا بحثی که شهریه فرمودید، بله، بس من خودم هم عضو نماینده هم، عضو ناظر مجلسم، همه بچه هم در مدارس دولتی درس دارن، درس میخونن از ابتدایی بگه تا مقطع دارن. خودم حتی نه قبلا نه الان واقعا چیزوشو ندارم که بام در مدرسه غیر انتفاعی بچه‌ام بفرستم.
خب حالا اون مدرسه دولتی هم بچه شما رو شاید نوشتن، بعضیا منزلاشون همون نزدیک مدرسه است هنوز ننوشتن. دنبال
باید
خب بایدها رو من نمیدونم کی باید دنبال بکنه، کی باید نظارت بکنه، کی باید رسیدگی بکنه.
بس ثبت نام اینا باید انجام بگیره، کسی بدون ثبت نام نخواهد مان. کروکی باید بخوره، یک انسجامی وجود داره، نه که بدون انسجام باشه هستش. منتها یه سری خب موارد هست که از جاهای دیگه از کروکی نمیخوره و این مسائل که من تک تک اینا رو نمیتونم پاسخگو باشم، ولی در چارچوب این آیین‌نامه که کروکیش بخوره معذف دبیرستان‌های دولتی مدارس دولتی ثبت نام بکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب شاهده. وقتی شما رو نمیگیم چون پرواز دارید و ما هم صحبت های زیادی دارید. خواهش میکنم. سلامت باشید، خدا نگهدار شما. جناب آقای ترابی، من این بحث آموزش رو چون مسائل هنرستان ها فنی است، استقبال از رشته های فنی توی هنرستان ها چگونه است؟ آیا ما اونجا هم سقف و کف داریم برای ثبت نام؟
من خدمت شما عرض کنم که آنچه که شهریه ازش تدوین شده در واقع شهریه امتیازیه، از این آیین‌نامه برگرفته شده و خود اینم مصوبه مجلسه.
بله،
شورای نگهبان تایید کرده آیین‌نامه تأسیس.
یعنی گفته از تا 35 میلیون تومان از هر نفر بگیر.
خب بر اساس اون آیتمایی که گفته شده، حالا تعداد دانش آموزه ما در داخله، ببینید ما فقط نباید نیمه خالی لیوانو ببینیم، ما فقط 35 باید چند درصد، چقدر به همه فکر نمی کنم 1% مدارس غیر دولتی ما این شهریه شاملش بشه. ما در داخل یه منطقه در داخل یک منطقه به صورت 4 محل اگه تعریف کرده باشیم، محل A یه شهریه داره مثلا 20 میلیونه، محل B در همون منطقه شهریهش 15 میلیون تومانه، باز در همین منطقه یه محله دیگه داریم شهریهش 10 میلیون تومانه. با توجه به خدماتی که تو اون مدرسه ارائه میشه، با توجه من مدرسه دارم تو غیر دولتی میشناسم، رفتم که کنکوری مثلا تو دبیرستان آموزش تقویتی کار میکنه، کلاس های خاص داره و این معلم های توانمند و خوبی آورده، حق و تدریس بیشتری داره پرداخت میکنه،
تو پول بیشتر آشو بیشتری میخوری
فضایی که تو اونجاست. ببینید یکی از آیتمای تعیین شهری فضاست.
بله،
متراژ اون فضا اثرگذاره توی الگوی شهریه.
در زمانی که مجوز میدن برای فضا هیچ چیزی در نظر نگرفتن، آیتمی نیست که این مجوز به هر حال بر اساس این متراژ داده بشود یا نشود.
نه، مجوز که شما استقرار میگیری.
بله،
یه مجوز داری،
میدونم،
میاد بر اساس اون شرایطی که هست مجوز شما، فضای شما و نظر نوسازی، یه فضا میشه مدرسه. ما برای تعیین الگوی شهریه یکیش اجاره است. مدرسه ای در یه منطقه اجارش بالاست، شهریش بالا میره. مدرسه ای در یه منطقه ممکنه فضاش آموزش پرورشی باشه، مال خود فرد باشه، این شهریش به تناسب ممکنه از اون خیلی پایین تر باشه. این نکته بود که
خب
در رابطه
خواهشی شده که از نظر آموزشی نسبت به مدارس غیر دولتی شما نتیجه بگیرید که حالا اگر این پول گرفته می شود آموزش بهتری ارائه می شود.
دقیقا 35 امتیاز از اون 100 امتیاز بس اون شاخص های عمل کردی و کیفیت بخشی به آموزشه.
بله،
این کاملا شورای نظارت مناطق، خود مؤسس، کمیته‌ای که تو مناطق هست دقیقاً اینا رو رصد میکنن و با توجه به اون و عملکردی که اون مدرسه داشته، اون 35 امتیاز ممکنه یه مدرسه بگیره 20 امتیاز، یه مدرسه بگیره 25 امتیاز.
بله، توی هنرستان ها هم همین وضع حاکم هست؟
هنرستان ها از لحاظ غیر دولتی یا دولتی؟
دولتی.
هنرستان های دولتی حالا اگه ما نمونه داشته باشیم که شهریه مسبب خاص خودشو داره،
بله،
که به مراتب بسیار کمه. و
اگه غیر دولتی باشه چی؟ بیشتر میشه؟
خب غیر دولتی باشه که اونم همین آیتم ها و مؤلفه هایی که هستش مترتبه دیگه، اونجا هم همینه.
بله بله. خب با این هزینه ها اینو باید اسمشو بذاریم عدالت آموزشی. اون وقت
بستگی داره، ببینید تعریف شما از عدالت آموزشی چیه. وقتی که یک نهاد
بله
غیر دولتی اومده دست دولت و دست نظام و گرفته و واقعا
از این بابت خوبه، خیلی هم خوبه، اما خب از نظر هزینه ها و
از این که واقعا الغای پول بشه، بنده به شخصه، بنده به شخصه با الغای پول و این که پول بتونه سهمی رو در ارتقاء من به ویژه در سهم سطح کنکور داشته باشه،
بله،
بنده با این مقوله موافق نیستم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. زمان رو اگه اعلام بفرماین من مدیریت بکنم، میگن 3 دقیقه. آقای دکتر محمودزاده توی 3 دقیقه خوی خودتون جمع
کنم. من مطلب عرض کنم. اولا که فرمایشی حضرت عالی داشتید، احساس میکنم که شاید تفکیک بین خوب مدارس غیر دولتی و دولتی و مأموریت های این دوتا هنوز قائل نیست حقیقتش.
بله. خب
یا اینکه بعضی جاها حتی تو مدرسه غیر دولتی که ما ثبت نام هست،
بله،
به شخصی دیگه با هزینه فرد این کار داره، تو اونجا قانونگذار بازم موظف کرد که 20% از دانش آموزای اون دوره بر اون مدرسه محدوده جغرافی اون موظف مؤسس موظف ثبت نام اتفاق بیفته.
بله.
خب حالا چه به مدرسه دولتی که دیگه ما اصلا دنبال دانش آموز میریم که دانش آموز از تحصیل نماند و اگر ماند در نهضت سواد آموزی در طرح بازمانده از تحصیل دنبالش هستیم که اینا رو بکشیم برای آموزش پرورش.
خب
میخوام اینو عرض کنم که خیلی نگران این که دانش آموزی از تحصیل بازماند نیستیم و دنبالش هستیم. ما نگرانیمون از این است که اولیای اجازه را به دانش آموزا بعضن نمیدن، حتی قانونی هم هست که بعضن برخورد با اولیا اتفاق میفته. پس آموزش پرورش به خوبی به وظیفه خودش در این حوزه داره عمل میکنه.
آی دکتر در کنار این موضوع بحث رو عرض کردم.
نه در کنار این موضوع بحث عدالت آموزشی نیست. عدالت آموزشی یعنی این که ما دسترسی همگان را به موضوع آموزش و پرورش خب فراهم سازیم.
بله.
چه در روستا باشد، چه عرض کردم ما روستای امروز داریم، یک معلم، یک دانش آموز، یک مدرسه، پوشه تحصیلی این عددو داره نشون میده. ولی اینکه در خصوص بحث کیفیت آموزش و پرورش بخوایم سوال کنیم، و درست است بحثایی هست احتمال داره در یک مدرسه شهری، حالا چه در دولتیش چه در غیر دولتیش، معلم با تجربه قرار میگیره، در روستا یه معلم کم تجربه قرار میگیره.
بله.
در شهری امکانات بیشتری هست، در همه حوزه ها همینه، در بیمارستان هم شما الان بیمارستان در تهران و با بیمارستان در مثلا اصفهان قابل مقایسه هست، بیمارستان اصفهان و با بیمارستان در
یکی
از شهرها و روستاهای کوچک هست، خب این امکان پذیر نیست و این اصلا توجیه اقتصادی هم نداره. به همین خاطر ما در آموزش پرورش باید دنبال این باشیم که هیچ دانش آموزی از تحصیل جا نماند.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر محمودزاده، جناب آقای ترابی عزیز که در این برنامه شرکت کردید. از شما شنوندگان و بینندگان گرامی هم ممنونم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ابتدای بخش دوم در امتداد نور تقدیم به شما میشه.
یا علی نام تو بردم نقمی من با نهم زعبی هم تل امی گویی یا هیچ نهمی به دلم روز نقمی
ان از قدیر آمده بود تا همیشه ایام را نور باران کند، از قدیر آمده بود تا برای اهالی زندگی امتدادی از نور را ترسیم کند. در امتداد نور
اشهد ان من لا نا و مبتدانا سلم و مؤمنین و امام و سلم و رسلین و امام المتقین علی
وقتی شما میخواهید برای خداوند تفتیه کنید، تضحیه کنید، قربانی کنید، فدا کنید، خداوند تجسم خارجی داره، تحقق خارجی داره، به این معنایی که شما در برابر او میگه نه، اون چیزی که من ازت خواستم رو برو انجام بده و یک نماد برای تو قرار دادم، هر کاری برای من میخوای بکنی برای او بکن. میخوای جان تو قربان من کنی؟ جان تو قربان عبد صالح من کن، مظهر من کن، کلمت الله العلیا کن، آیت الله العظما کن. او کیه؟ وجود مقدس امیرالمومنین و اولاد معصومش. برو در راه او این کارو بکن. لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، تو همین دست فرمون تعریف میشی. آه آه شوقا الی رؤیته، تو همین دست فرمون تعریف میشی. اساساً در عالم همیشه دانی فدای عالی میشه و حکیم عاقل خبیر مهر میزنه پای این عملیات. این ایده قربان اگر برای من و شما یادآور این مقام باشه که وظیفه من به عنوان کسی که اگه حاجی بودم الان کلر ترشته بودم اید میشد برای من، اینه که منم از آنچه که دارم برای رضایت امام زمانم بگذرم و قربانی امام زمانم بکنم، این آدم عیده واقعا برش، وگرنه نه، یهود شادمانی کرد.
تمام برنامه های دینی ما همه ارجاعش و برگشتش به سو و سمت امام علیه السلام است. اما در همین روز عیده به دعا برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف توصیه شده، چون یعنی تمام عبادات ما و برنامه های عبادی ما برمیگرده در محور ولایت و امامت، که امامت این زمان با حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله علیه است. چرا؟ چون همه چی بازگشتش به سوی ولی خداست که می فرماید و ایاب الخلق الیکم.
زنده شد دل، زنده شد جان، به استقبال جانان آمده،
جان به استقبال جانان آمده،
از منای امتحان بار دیگر عید قربان آمده، عید قربان آمده،
عید قربان آمده، عید قربان آمده.
میزند نبض تمام روشنی ها در مبارک باد عید بندگی، زندگی از خود گذشتن در مناس، زنده باد این زندگی، زنده باد این زندگی،
زنده باد این زندگی، زنده باد این زندگی.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. 14:30 است. برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مقیم
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. امروز دوشنبه 20 تیر ماه 1401، اینجا رادیو گفتگو و من دانش پورشفی با افتخار با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هستم. آقای حسین سلطانی تهیه کننده این برنامه هستند، صدا بردار آقای رضا شایانی و ارتباط و هماهنگی رو خانم فهینه دهنوی بر عهده دارند. پیامک برنامه 30010 35 و شماره تماس های 22 65 22 85 و 27-86-10-35 راه های ارتباطی شما با برنامه گفت.
دلار واردات دارد که ایران در تلاش است 1/4 از این میزان را به دست آورد. روسیه به بندر چابهار برای کریدوری خود نیازمند است که این نیازمندی فرصت چانه‌زنی اقتصادی را ایجاد می کند. کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه.
فاو بارها اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران میتواند علاوه بر این که محصولات غذایی خودش رو تامین کنه، میتواند کلیه کشورهای حوزه خلیج فارس هم تامین کنه. نشان دهنده پتانسیل های بالا در تولید هست که ما داریم. حالا اگه ما به جای 800 میلیارد ما 1 میلیارد داریم صادر میکنیم، دلایلش رو باید بپرسیم که اون دلایلش دلایل زیرساختی هست. ما متاسفانه تو بخش حمل و نقل جادهمون کمبود داریم. ما باید از همه طریقی بازار روسیه رو جذب بکنیم، ولی متاسفانه با این شرایط فعلی که ما داریم تو همین مرزها خیلی همت بکنیم 10% 20% افزایش پیدا کنه، ولی ما دنبال جهشه صادراتی میگردیم برای روسیه، چون پتانسیل بالا در اونجا وجود داره، مخصوصا در 6 ماهه دوم که سرمایه شدیدی در اونجا دارن. خوشبختانه در کشور ما حدود 17000 هکتار گلخانه در حال حاضر وجود داره که همشون هم دارن محصولات گلخانه‌ای تولید میکنن و میتونیم ما اگر شرایط مطلوب باشه حتما میتونیم در کوتاه مدت بین 5 تا 10 میلیارد صادراتمون برسه.
از نظر حجم تجارت، ایران بیشترین تجارت را با روسیه و سپس با ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس در اتحادیه اوراسیا دارد. ارمنستان تنها کشور عضو اتحادیه اوراسیا است که با ایران مرز زمینی دارد و این امر می‌تواند دسترسی ایران را به بازارهای 200 میلیونی اتحادیه اوراسیا هموار کند. کشورهای ایران و ارمنستان علاوه بر مشارکت در پروژه‌های مشترک زیربنایی مانند پروژه خط سوم انتقال برق به ارمنستان، در 10 پروژه با اهمیت اقتصادی و بازرگانی در حال فعالیت و تعمیق ارتباطات هستند. این همکاری‌ها به سرعت در زمینه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، صنعت، بانکداری، پزشکی و دارویی، طلا، تولید شیشه، نساجی، توریست و حمل و نقل نیز در حال گسترش است.
شنونده گفتگو اقتصادی هستید از رادیو گفتگو. امروز میخوایم درباره فرصت‌های پیش روی ایران با امضای موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا صحبت بکنیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم با مهمانان عزیزی که در استودیو حضور دارن، من یه مقدمه رو در خصوص حوزه اوراسیا خدمت شنوندگان عزیز بیان بکنم. اوراسیا منطقه وسیع و جغرافیایی که شامل فدراسیون روسیه، آسیا مرکزی، دریای خزر و قفقاز میشه، با جمعیتی حدود 5.2% از جمعیت جهان و مساحتی بالغ بر 20 میلیون کیلومتر مربع. کوشش برای شکلی یک سازمان منطقه‌ای در حوزه اقتصادی و تجاری در اوراسیا از ابتدای دهه 90 مطرح شد. در فاصله سالهای 1994 تا 2015 سازمان‌های مختلفی مانند جامعه اقتصادی اوراسیا در سال 2000، اتحادیه گمرکی اوراسیا در سال 2010 و فضای اقتصادی اوراسیا در سال 2012 تشکیل شد، اما نتیجه عملی و محسوسی نداشت تا اینکه نهایتاً با حضور و مشارکت رؤسای جمهور سه کشور روسیه، قزاقستان و بلاروس معاهده تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 29 می 2014 به امضا رسید. ارمنستان در اکتبر 2014 و قرقیزستان نیز در دسامبر 2014 به اون پیوستند و بدین ترتیب اتحادیه اقتصادی اوراسیا به طور رسمی فعالیت خودش رو با عضویت 5 کشور در ابتدای ژانویه 2015 میلادی آغاز کرد. ایران هم از 5 آبان 98 در واقع وارد اتحادیه اوراسیا شد و الان هم داره تلاش میکنه برای امضای موافقتنامه تجارت آزاد با این اتحادیه که انشالله به نتیجه برسه. در استودیو یه برنامه امروز جناب آقای مهدی خورسند، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و کارشناس مسائل چین و اوراسیا، و آقای محمد رضا برجی، کارشناس حوزه همسایگان اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق حضور دارن. سلام عرض می‌کنم خدمت مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. جناب آقای خورسند، با توجه به این مقدمه‌ای که در خصوص اتحادیه اقتصادی اوراسیا من خوندم، با این پرسش آغاز بکنیم که اهمیت حضور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا با توجه به هم به لحاظ وسعت و در برگیریش و هم به لحاظ جمعیتی که در بر میگیره، برای ایران اهمیتش از چه جهته؟ از جهت اقتصادی و تجاری یا در واقع سیاسی ژئوپلیتیکی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترمتون، مهمان گرانقدر و شنوندگان عزیزی که این برنامه رو میشنوند. ببینید، در خصوص اتحادیه اقتصادی اوراسیا که خب یک نهاد منطقه‌ای نوپا در حوزه پیرامونی جغرافیای ایران محسوب میشه، از منظرهای مختلف میشه مورد بررسی و حالا ضعف و قوت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌هاش مورد بررسی قرار داد. اما این که برای ایران دارای چه اهمیتی است که در طول سال‌های گذشته مورد استقبال و مورد توجه مقامات دولتی ایران هم قرار گرفته و بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد سیاسی هم نگاه ویژه‌ای به این حالا این اتحاد نوپا یا این نهاد منطقه نوپا دارن، از این بابت هستش که ایران به خصوص بعد از تغییر نظام سیاسی در کشورمون، ما هیچ موقع عضو یک نهاد منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای مؤثری نبودیم. باید بپذیریم ما مثلا شاید اومدیم سازمان همکاری اقتصادی اکو رو ایجاد کردیم، ما حتی عضو سازمان همکاری کشور اسلامی بودیم، اما عملا زمانی که رئیس جمهور ما در اجلاسی اون سازمان شرکت میکرد علیه ما بیانیه صادر میشد و یعنی عملا کارایی لازم رو برای ایران نداشت.
یه لحظه آقای خورسند، آقای ولی کالجی عضو شورای علمی مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا ایراس روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای کالجی سلام.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، بینندگان هم شنوندگان محترم و همکارانتون.
سپاسگزارم. روی خط تلفنی برنامه باشین آقای خورسند. وارد بحث شدن، انشالله با شما هم گفتگو خواهیم کرد.
خدمت
منم خدمت آقای کوزه‌گر کالجی، آقای دکتر، عرض ادب و احترام دارم. ببینید، ما در شرایطی اقبال نسبت به این اتحادیه مطرح شد که ایران عملا از نداشتن یا عدم عضویت در یک نهاد مؤثر منطقه‌ای که به سرعت در حال گسترش بود و در دنیا بسیاری از کشورها به دلیل قرابت جغرافیایی، مکمل بودن اقتصادی و شرایط اینچنینی، عضویت در نهادهای منطقه‌ای رو در اولویت همکاری‌های خارجی خودشون قرار داد.